کې د مخام شپګنی مې بجیش وي ورسته نیم ساعته د ریخ پرونه فریبا وحیدی دروند کوي.
تشکر شما صفی جان، خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. به مجله خبر این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من و همکارانم در این نیم ساعت با تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان با شما هستیم. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در دومین روز سفرش به افغانستان بار دیگر با رئیس جمهور کرزی و هر دو نامزد ریاست جمهوری روی بنبست جوری انتخابات صحبت کرد. گزارش در همین مورد در سطر مطالب خبری این ساعت ما قرار دارد. سایر تحولات را هم دنبال خواهیم کرد، اما در آغاز خبرهای افغانستان منطقه و جهان با جمشید حبیب زاده.
رئیس جمهور کرزایی کشته شدن افراد ملکی در رویداد انفجار ماین در ولایت قندهار را شدیدا محکوم کرد. مسئولان در ولایت لغمان میگویند که در یک درگیری میان طالبان مسلح با نیروهای افغان در این ولایت 21 مخالف مسلح کشته و زخمی شدند و حملات اسرائیل بر نوار غزه هنوز هم ادامه دارد. رئیس جمهور کرزی کشته شدن افراد ملکی در رویداد انفجار ماین در ولایت قندهار را شدیدا محکوم کرد. مسئولان در قندهار پیش از چاشت امروز به رادیو آزادی گفتند در انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی پنجوایی این ولایت 8 عضو یک خانواده کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. آنان با یک موتر نو سراچه در حال عبور از سرک در ولسوالی پنجوایی بودند که موتر عاملشان با ماین کنار سرک برخورد کرد. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای به نقل از رئیس جمهور کرزی این کار را به مخالفان مسلح نسبت داده و آن را خلاف تمام ارشادات اسلامی خوانده و تقبیه کرده است. مسئولیت این رویداد را تا حالا کسی یا گروه بر عهده نگرفته است. مسئولان در ولایت لغمان میگویند که در یک درگیری میان طالبان مسلح با نیروهای افغان در ولسوالی علینگار این ولایت 21 مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. گفته میشه که در این رویداد 11 سرباز افغان هم کشته و زخمی شدند. سرحدی زواک، سخنگوی والی لغمان، به رادیو آزادی گفت این رویداد پس از چاشت امروز هنگامی رخ داد که طالبان مسلح بر چندین پسته امنیتی نیروهای افغان حملات مسلحانه را انجام دادند. به گفته آقای زواک، این حمله طالبان مسلح با مقاومت نیروهای افغان روبرو شد و پلان آنان دفع گردید. اما زبیولا مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، در تماس با رسانه ها گفته که در این حمله تلفات سنگینی را به نیروهای افغان وارد کرده اند و 2 پسته امنیتی آنان را نیز به تصرف درآورده اند، ادعایی که از سوی نیروهای افغان رد شده است. و اکثریت اعضای ولسی جرگه افغانستان ابراز امیدواری کردند که گفتگوهای دو نامزد ریاست جمهوری با وزیر خارجه آمریکا بتواند جنجال‌های به میان آمده انتخاباتی را کاهش بدهد. در این حال آنان امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفتند که با هر آن تصمیم در این رابطه مخالفند که در مغایرت با قانون افغانستان اتخاذ شود. این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا روز گذشته تلاش‌ها را به هدف کاهش جنجال‌های انتخاباتی در افغانستان آغاز کرد و امروز نیز برای دومین روز پیهم به گفتگوهایش با دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان ادامه داد. حملات اسرائیل بر نوار غزه هنوز هم ادامه دارد و قرار گزارش‌ها تلفات ناشی از این حملات به 120 نفر رسیده است. این پنجمین روز پیهم است که اسرائیل بر مناطق در غزه حملات هوایی را انجام می‌دهد و گفته شده که تنها امروز 12 فلسطینی در همچون حملات کشته شدند. در این حال مسئولان صحی در فلسطین گفتند که از آغاز حملات اسرائیل بر نوار غزه تا به اکنون جسد 121 تن در شفاخانه‌ها ثبت شده است. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته که با وجود فشارهای بین‌المللی عملیات در غزه را ادامه خواهند داد. هیچ گونه فشار بین‌المللی نمی‌تواند مانع عملیات قدرتمند ما شود. رهبر فلسطین محمود عباس از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که برای ایجاد آتش بس فوری اقدام کند. قدرت‌های جهان امروز با مقام‌های ایران در مورد برنامه اتمی جنجال برانگیز این کشور مذاکره می‌کنند. این مذاکرات با اشتراک وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا و جرمنی در ویانا، پایتخت اتریش، صورت می‌گیرد. اما نگرانی وجود دارد که شرکت نکردن احتمالی وزرای خارجه روسیه و چین در این مذاکرات شاید دستیابی به یک توافق نهایی در این مورد را به تأخیر بیندازد. برای 6 قدرت جهانی و ایران تاریخ 20 جولای ضرب الاجل تعیین شده است تا موافقت را در مورد محدود ساختن برنامه‌های اتمی ایران ترتیب دهند. و با سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال، امشب تیم فوتبال هلند با تیم برزیل به رقابت می‌پردازد. این دو کشور برای به دست آوردن مقام سومی ساعت 12:30 شب به وقت افغانستان با هم بازی می‌کنند. قرار است مسابقات نهایی جام جهانی فوتبال برزیل روز یکشنبه بین تیم فوتبال جرمنی و آرژانتین برگزار شود. از توجهتان تشکر می‌کنم.
تشکر از جمشید حبیب‌زاده برای ارائه خبرهای فرانسه منطقه و جهان. ساعت 6:35 دقیقه شام به وقت کابل شد. در مجله خبری آذر این موضوعات جا دارند. جان کری وزیر خارجه امریکا به بار دوم برای جمهور کرزی و هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان روی شکست بنبست جوری انتخابات صحبت کرده است. رئیس ولسی جرگه افغانستان از این جرگه می خواهد که از بحث‌های اساسیت برانگیز در مورد انتخابات خودداری کنند.
اظهارات تخریش آمیز قطعا نه تنها به افغانستان و مردم افغانستان کمک نمی رساند بلکه به ضرر است.
فدراسیون جامعه مدنی افغانستان به هدف حل جنجال‌های انتخاباتی در کشور چنین پیشنهاد دارد.
همه بیشتر از 8 میلیون رای مردم افغانستان تفتیش شود، همه آرای پاک مردم جدا و آرای تقلبی که به اساس تفتیش هیئت مشترک تشخیص میشه جدا شود.
وزارت دفاع افغانستان ادعای شمار از رسانه‌های پاکستانی را رد می‌کند که گویا در نتیجه عملیات بر وزیرستان شمالی برخی از رهبران طالب به داخل این کشور پناه آورده‌اند.
در طول خط دوران امو وزارت ما افزایش پیدا کرد. چنین ادعایی که تروریست‌ها از پاکستان آمدن به افغانستان و پس میرن به پاکستان نمی‌تونه درست باشه.
و قدرت‌های جهان امروز با مقامات ایران در مورد برنامه اتمی جنجال برانگیز این کشور مذاکره می‌کنند. گزارش‌های دیگر هم داریم، ما را همراهی کنید. با سلام مجدد، در این برنامه مفری با ویدی و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک با شما هستیم. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در دومین روز سفرش به افغانستان بار دیگر با رئیس جمهور کرزی، اشرف غنی حمدزی و عبدالله عبدالله دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان روی جنجال های انتخاباتی کشور صحبت کرده است. قرار بود ساعت 4 عصر امروز وزیر خارجه امریکا یان کوبش نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان با دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان در نشست مشترک حضور یابند، اما گفته می شود این نشست تا ساعت 7 شام امروز بعد توقف افتاده است. همکنون جاوید حسن‌زاده در استودیو است و در این مورد جزئیات دارد.
بله، قسمی که شما گفتین قرار است که نوقت امروز البته تا ساعت 7 که این کنفرانس خبری یان کوبش نماینده ملل خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، وزیر خارجه امریکا و همچنین دو کاندید ریاست جمهوری برگزار شود. هرچند انتظار می رفت که نشست ساعت 4:30 امروز برگزار می شد، اما قرار گزارش‌های تازه که در دسترس ما قرار گرفت ممکنی ساعت 7 برگزار شود. وزیر خارجه امریکا برای بار دوم امروز با کاندیدان ریاست جمهوری دیدار کرد، همچنین با رئیس جمهور کرزی و روی حل جنجال‌های انتخاباتی صحبت کردند. در اعلامیه که از سوی وزارت خارجه آمریکا هم منتشر شده به این مسئله اشاره شده و گفته شده که امروز هم بار دوم آقای کری با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده، و اما جزئیات بیشتر در این مورد دسترس رسانه‌ها قرار داده نشده. در ملاقات دیروز که وزیر خارجه آمریکا با کاندیدا داشته، بیشتر روی مشکلات صحبت کرده بودند و امروز تلاش به همین است که راه حل از این مشکلات پیدا شود و جنجال های انتخاباتی به صورت مناسبش حل شود. توقع می رود پس از پایان دیدار وزیر خارجه امریکا با کاندیدا نشست خبری برگزار شود. وزیر خارجه امریکا در این نشست خبری ظاهر شود و ممکن رای حل پیدا شده باشد تا نقطه پایان به این مشکلات گذاشته شود. خبرهای تایید نشده می رسانند که وزیر خارجه امریکا و نامزدان ریاست جمهوری توافق کردند که آرای تمام محلات دوباره شمارش گردد، اما کدام منبع تا حال این مسئله را تایید نکردند.
با تشکر از شما جاوید حسن‌زاده بود که گزارش می‌داد. شنیدید که قرار است تا یک ساعت دیگر وزیر خارجه آمریکا با دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان در نشست مشترک خبری حضور یابند و نتیجه گفتگوهای دو روزه‌شان را در مورد بنبست جوری انتخابات افغانستان اعلام کنند. گزارش‌های ما را ادامه می‌دهیم. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از اعضای این جرگه می‌خواهد تا از بحث‌های اساسیت برانگیز در مورد انتخابات که سبب مخشوش شدن از آن عامه می‌گردد خودداری کنند. هیئت اداری این جرگه در نشست امروز شنبه گفت که این گونه اظهارات می تواند وحدت ملی کشور را صدمه بزند. در این حال برخی از وکلا خواهان پایان بنبست انتخاباتی و اعلام نتایج شده گفتند هیچ فرد حق طرح حکومت موقت و ائتلافی را ندارد. در این مورد لیزا حیدری گزارش می دهد. در حالی که بحث های انتخاباتی در ولسی جرگه افغانستان رو به افزایش است و شمار از وکلا از نامزد مشخص حمایت می کنند، اکنون رئیس این جرگه از این وکلا می خواهد تا از صحبت های حساسیت برانگیز در مورد انتخابات که سبب مخشور ساختن اذهان عامه می گردد خودداری کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست روز شنبه از اعضای ولسی جرگه خواست تا در پیوند به مسائل انتخاباتی صحبت‌هایشان را با در نظر داشت منافع ملی کشور مطرح کنند و وحدت ملی را در نظر بگیرند.
وکلای محترم، ما من حیث مسئول، من حیث وکیل، من حیث یک شهروند، من حیث ابای افغانستان، خیر افغانستان و سعادت مردم افغانستان، وحدت ملی افغانستان در نظر ما و شما باشد. اظهارات تخریش آمیز قطعا نه تنها به افغانستان، به مردم افغانستان کمک نمی‌رساند، بلکه به ضرر هست.
آقای ابراهیمی همچنان گفت هیچ قومی نمیتواند افغانستان را به خود اختصاص دهد و این خاک خانه مشترک همه افغان هاست. این خواست پس از آن مطرح می شود که اخیراً بحث ها در ولسی جرگه رنگ انتخاباتی گرفته و برخی از وکلا به جنبداری نامزدان مشخص صحبت می کنند. این در حال است که اخیراً رئیس جمهور کرزی نیز از رسانه های کشور و به خصوص استفاده کنندگان شبکه های اجتماعی خواست احترام با ارزش‌های ملی و اجتماعی را در نظر بگیرند. در این حال برخی از وکلا بحث‌ها در مورد تشکیل حکومت موقت را مغایر قانون اساسی افغانستان خوانده و خواستند تا با این طرح اراده مردم زیر پا نشود. جعفر مهدوی و نادرخان کتوازی دو تن از این وکلا میگویند تلاش‌ها برای تأمین دموکراسی در افغانستان با طرح تشکیل حکومت موقت نباید از بین برود.
مردم افغانستان مصیبت‌های زیادی را برای پاسداری از قانون اساسی افغانستان پرداختند و کشیدند. او کسایی که بحث دولت ائتلافی یا حکومت موقت را مطرح میکنه با کدام وجدان، با کدام ذهنیت جرأت میکنه که این بحث را مطرح بکنه و قانون اساسی افغانستان و اراده ملت افغانستان را به باد فراموشی بسپاره؟
با نظر من مردم افغانستان که در جریان این 13 سال برای تامین دموکراسی قربانی دادند، اگر باز هم حکومت موقت ایجاد شود، این یک عمل خواهد بود که بر ذهنیت افغان ها تاثیرات منفی به جا می‌گذارد.
پس از اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، بن‌بست‌های انتخاباتی در کشور بیشتر شد. اخیراً سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که برای حل این تنش‌ها حدود 8000 محل رای‌دهی دوباره مورد تفتیش قرار گیرد. بر اساس تقویم انتخاباتی، قرار است نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 31 ماه سرطان اعلام شود. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. به ادامه نگرانی ها از بن‌بست جوری انتخابات افغانستان، فدراسیون جامعه مدنی افغانستان یا FACS از ایجاد یک طرح تازه به هدف حل جنجال های انتخاباتی خبر داده است. رئیس این نهاد به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این طرح را با تیم های انتخاباتی شریک ساخته و در آن پیشنهاد کردند تا آرای تمام مراکز رای‌دهی در ولایات شمارش مجدد گردد. اما اعضای تیم های انتخاباتی دو کاندید رئیس جمهوری میگویند تا حالا این طرح با آنان شریک ساخته نشده است. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
بانک جانکری وزیر خارجه آمریکا وارد کابل شده و جامعه بین المللی تلاش می‌کند که جنجال انتخاباتی را حل نماید، اما فدراسیون جامعه مدنی افغانستان انتقاد می‌کند که این تلاش‌ها تا حال نتیجه مثبتی را در پی نداشته است. صدیق منصور انصاری رئیس این فدراسیون برازشان به در یک نشست خبری در کابل گفت کمیسیون‌های انتخاباتی، سازمان ملل متحد، وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور افغانستان تا هنوز هم موافق به بدست آوردن قناعت کاندیدان نشدند. وای به خاطر حل مشکلات و جنجال های موجود خواهان عملی شدن طرح شد که به اساس آن آرای تمام مراکز در ولایت باید شمارش مجدد گردد.
فدراسیون پیشنهاد میکنه تا همه بیشتر از 8 میلیون رای مردم افغانستان تفتیش شود، همه آرای پاک مردم جدا و آرای تقلبی که به اساس تفتیش هیئت مشترک تشخیص میشه و از آرای مردم افغانستان جدا شوه و به اساس آرای پاک مردم افغانستان یک حکومت قوی و با عظمت اعلان شوه.
آقای انصاری گفت این طرح را با هر دو تیم انتخاباتی کاندیدان شریک کردند، اما از تیم انتخاباتی دو کاندید ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفتند این طرح به دسترس آنان قرار دادن نشده است. نعمان شینواری یک عضو تیم اشرف غنی احمدزی و مسلم سعادت یک عضو تیم عبدالله عبدالله در این مورد چنین میگویند:
میشده، چیزی اگر می بود در مجالس ما سر ازو صحبت میشد، ولی ما با هر آن چیزی که شفافیت تضمین کنه در چارچوب قانون افغانستان موافق هستیم.
طرحی که به شکل کتبی به تیم اصلاحات هم گیری داده شده باشه، چون این چیز تا بالا در ستاد دریافت نکردیم، اما باید هم به طرحی که از طرف جامعه مدنی داده شده، خواست هایی که جیران اصلاحات هم گره داشته به خاطر بررسی آرا یا تفتش آرا خیلی واضح و آشکار است و مطابق با می میشد که آرای پاک ناپاک جدا شده.
جنجال ها در خصوص انتخابات دور دوم ریاست جمهوری پس از آن بیشتر شد که عبدالله عبدالله ادعا کرد که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته و کمیسیون های انتخاباتی نیز در آن دست دارند. پس از آن کمیسیون انتخاباتی و سازمان ملل متحد تلاش کرد تا با عملی شدن برخی از شرایط عبدالله عبدالله وی را شامل پروسه سازند، اما تا حال موفق نشدند. حالا وزیر خارجه آمریکا برای حل این جنجال انتخاباتی به کابل آمده و از دو روز به این طرف با کاندیدان ریاست جمهوری ملاقات کرده و تلاش میکند تا به این مشکل یک رای حل را دریافت نماید.
ساعت 6:46 دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. شورای سراسری ژورنالیستان افغانستان برخی از رسانه ها را متهم به پخش نشرات جانبدارانه در جریان پروسه دار و دوم انتخابات ریاست جمهوری میکند. از این نهاد روز شنبه در نشست خبری در کابل با آنکه از رسانه مشخص نام نبردند، اما گفتند که بر اساس ارزیابی های آنها شمار از رسانه ها در این پروسه اصول مسلکی را زیر پا کرده و مسائل قومی را دامن زدند. در این مورد ویدا برکی گزارش دارد.
شورای سراسری ژورنالیستان افغانستان میگوید برخی از رسانه‌های داخلی با نشر و پخش برنامه‌های مغرضانه و حمایت از یک نامزد مشخص سبب شدند تا دامنه جنجال‌های انتخاباتی در کشور گسترش یابد. آصف وردک رئیس این شورا روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آنان اسناد را در دست دارند که نشان دهنده حمایت برخی از رسانه‌ها از یک نامزد مشخص است.
دنو رسانه یو نداکی منفی شکل زن طرفونه ونی و
برخی از رسانه ها نه تنها با شکل منفی طرف واقع شدند، بلکه حتی اخلاق فرنگی را هم زیر پا کردند. متاسف بسیار که به مسائل قومی دامن زدند. این نه تنها جفا در حق قوم است، بلکه خیانت با افغانستان است. من در یک زمان مشخص رسانه هایی که رسالتشان را ایفا نکردند با آنها صحبت خواهم کرد و کسانی که مسائل قومی را دامن زدند در یک نشست دیگر بر علیشان ثبوت ارائه می کنم.
اما آقای وردک از رسانه هایی که به حمایت از یک نامزد مشخص مطالبه را به نشر رسانیده و به گفته آنان با این کار مسائل قومی را دامن زدند نام نبرد. شورای سراسری ژورنالیستان افغانستان از تمام رسانه های داخلی خواست تا با رعایت اصول بین المللی ژورنالیسم به مسلکشان متحد بمانند. در این حال ولسی جرگه افغانستان نیز از چگونگی نشر و پخش نشرات برخی از رسانه ها در این کشور نگران است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز شنبه گفت که با در نظر داشت اوضاع حساس این کشور، رسانه ها باید برنامه هایشان را مطابق منافع ملی تهیه و پیش ببرند.
از رسانه ها در نشر و پخششان خواهش میکنیم که مسالی و منافع اولیای کشور برای همیش در نظر داشته باشد. ما در یک شرایط بسیار حساسی قرار داریم که سخت از پذیر هستیم. در این مقطع از زمان هم حساسیت موضوع و شرایط در نظر گرفته در مورد نشر و پخش برنامه هایشان مسالی اولیای کشور در نظر داشته باشند.
کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز هفته گذشته بیش از 20 رسانه داخلی را نسبت به آنچه که سرکشی از اصول مسلکی خواند مکلف و پرداخت جریمه نقدی کرد. مقامات این کمیسیون گفتند که این رسانه‌ها برنامه‌های انتخاباتی را به شکل یک جانبه نشر کردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که تا حالا با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی از هفت به هفت افروز هفته با تازه ترین مطالب سیاسی اجتماعی و فرهنگی با شما است و حالا گزارش ها را ادامه می دهیم. وزارت دفاع افغانستان ادعای شمار از رسانه‌های پاکستانی را رد می کند که گویا در نتیجه عملیات بر وزیرستان شمالی برخی از رهبران طالب به داخل خاک این کشور پناه آوردند. سخنگوی وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از آغاز عملیات نظامیان پاکستانی بر وزیرستان شمالی از سوی نیروهای امنیتی افغان در امتداد خط دیورند تدابیر شدید اتخاذ شده است. اما برخی از آگاهان امور سیاسی افغان از حکومت به دلیل نظارت نادرست از عملیات وزیرستان شمالی انتقاد کرده میگویند که شماره شورشیان به هدف نامن کردن ولایت جنوب شرقی افغانستان آمدند. ویدا برکی گزارش میدهد.
بانک وزارت دفاع افغانستان ابراز نظر در مورد تاثیرات امنیتی عملیات وزیرستان شمالی بر اوضای کشور را قبل از وقت میداند، اما گزارش ها در مورد ورود برخی از رهبران طالبان به خاک افغانستان را رد میکند. این مسئله در حال بیان می شود که اردوی پاکستان می گوید عملیات آغاز شده بر ضد افرادگرایان در وزیرستان شمالی 80% تکمیل شده است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی از اقدامات نیروهای امنیتی افغان همزمان با آغاز شدن عملیات در وزیرستان شمالی چنین گفت:
ما در حد امکاناتی که داشتیم، قوای سرحدی ما و روی ملی ما که در قوای سرحدی حمایت میکنه، در طول خط دوران اموزارات ما افزایش پیدا کرد. چنین ادعایی که تروریست‌ها از پاکستان اومدن به افغانستان و پس میرن به پاکستان نمیتونه درست باشه.
آقای عظیمی افزود که اگر هدف رسانه‌های پاکستانی از آمدن شماره از جنگجویان به هلمند باشد، به گفته وی نیروهای افغان برای از پا درآوردن آنان مصروف جنگند. وی همچنان گفت آنان زمان نتایج عملیات وزیرستان شمالی را مثبت ارزیابی می‌کنند که در کاهش حملات مخالفان مسلح به خصوص شبکه حقانی در داخل افغانستان کمک نماید. حکومت پاکستان ماه گذشته میلادی پس از انجام حملات تروریستی بر میدان هوایی شهر کراچی بر علیه شورشیان مسلح در وزیرستان شمالی عملیات گسترده را راه اندازی کرد. تحریک اسلامی ازبکستان مسئولیت حمله بر میدان هوایی کراچی را که در آن به شمول نیروهای پاکستانی 30 تن کشته شدند بر عهده گرفت، اما برخی از آگاهان امور سیاسی افغان راه اندازی عملیات اردوی پاکستان بر وزیرستان شمالی را با دید مثبت نمی نگرند. احمد سیدی یک تن از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت پاکستان در رابطه با این عملیات معلومات لازم را به حکومت افغانستان شریک نساخته و حکومت افغانستان نیز این عملیات و نتایج آن را به گونه درست تعقیب نکرده است.
متاسفانه حکومت افغانستان در جریان و عمق قضایای عملیاتی را که اردوی پاکستان در آن طرف خط دیورند انجام داده قرار نداره. واقعیت است که گروه های تروریستی مسلح به ولایت خوست سرازیر شدند. یک تعداد دیگری از اینا در مناطق پکتیکا جابجا شدند. اون چی را که وزارت دفاع میگه جای تاسف است، نه آگاهی دارن و نه از اون چی که در افغانستان میگذره میدانن.
در حالی که پیش از این حکومت پاکستان گفته است که عملیات در وزیرستان شمالی را به هدف نابودسازی شبکه‌های افراطی به خصوص گروه حقانی آغاز کرده است، اما رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته است که این عملیات به هدف آمدن شورشیان مسلح به داخل خاک این کشور و ناامن ساختن وضعیت امنیتی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.8 و FM 100.5 هستید و حال هم گزارش‌های از جهان. قدرت‌های جهان امروز با مقامات ایران در مورد برنامه اتمی جنجال برانگیز این کشور مذاکره می‌کنند. این مذاکرات در ویانا پایتخت اتریش صورت می‌گیرند، اما نگرانی وجود دارد که شرکت نکردن احتمالی وزرای خارجه روسیه و چین در این مذاکرات شاید دستیابی به یک توافق نهایی در این مورد را به تأخیر بیندازد. جعفر احمدی در این مورد گزارش دارد.
چگونگی دستیابی به یک توافق نهایی در مورد محدود ساختن برنامه اتمی ایران پیش از 20 جولای محور اصلی بحث‌های قدرت‌های جهان و ایران را تشکیل می‌دهد. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید با توجه به این که به نظر می‌رسد مسکو مخالف موضع گیری‌ها در قبال ایران است، غیابت وزیر خارجه روسیه در این مذاکرات قابل توجه است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که شاید وزرای خارجه روسیه و چین در مذاکرات اشتراک نکنند. اسوشیتد پرس بنابر همین دلیل این را دور از امکان می‌داند که یک توافق نهایی در مورد محدود ساختن برنامه اتمی تهران حاصل شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای اشتراک در یک جلسه سران بعضی از کشورها به شمول چین در برزیل به سر می برد. این جلسه 15 جولای به پایان می رسد. گفته شده مذاکرات در مورد برنامه اتمی جنجال برانگیز ایران به روز یک شنبه نیز ادامه خواهد یافت. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید این که ایران فعالیت‌های اتمی خود را تا چه حد محدود بسازد تا در عوض تحریم‌ها بالایش کاهش یابند مهمترین موضوع مورد اختلاف میان واشنگتن و تهران است. به گفته هارف بنابر همین دلیل حضور جان کری وزیر خارجه آمریکا در این مذاکرات مهم است. گفته شده جان کری با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف به طور مستقیم صحبت خواهد کرد. وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی نیز از اشتراک کنندگان این مذاکراتند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شما اکنون شنونده رادیو آزادی هستین. شماره تلفات حملات هوایی اسرائیل بالای نوار غزه به بیش از 120 تن رسید. این حملات وارد پنجمین روز شد. گزارش شده که هیچ نشانه از متوقف شدن حملات هوایی اسرائیل وجود ندارد. باز هم جعفر احمدی به استناد از گزارش های رسانه غربی در این مورد گزارش می دهد.
مقام های گروه حماس امروز گفتند که تیاره های اسرائیل شب هنگام خانه ها، تأسیسات دولتی و برای اولین بار مساجد را در غزه بمباران کردند. اسرائیل جنگجویان حماس را به ذخیره کردن اسلحه در مساجد، مکاتب و خانه های مسکونی متهم می کند. به گفته اسرائیل جنگجویان با این اقدام جان غیر نظامیان را به خطر می اندازند. اشرف الخدره سخنگوی وزارت صحت در غزه می گوید که در نتیجه حملات شب هنگام شمار تلفات مردم در غزه به بیش از 120 تن رسید. به گفته او اضافه از 920 نفر دیگر زخمی شدند. گفته شده که ده ها تن از قربانیان را غیر نظامیان تشکیل می دهند. یک مسئول خدمات عاجل در نوار غزه می گوید که در یک حمله اسرائیل بالای یک مرکز معیوبین در غزه دو دختر معیوب جان دادند. حملات اسرائیل بالای غزه وارد پنجمین روز شد و بر اساس گزارش ها هیچ نشانه ای از متوقف شدن این حملات وجود ندارد. صدر اعظم اسرائیل گفته است تا زمانی که حملات راکتی شورشیان فلسطینی بالای اسرائیل متوقف نشوند، حملات هوایی اسرائیل ادامه خواهند یافت. بنیامین نتانیاهو به روز جمعه در یک نشست خبری چنین گفت:
هیچ
فشار بین المللی ما را از عمل کردن با نیروی کامل منع نخواهد کرد. به گفته صدر اعظم اسرائیل اهداف زیاد شورشیان را بمباران کردند. ما تا حالا بالای بیش از 1000 هدف حماس و دیگر گروه ها حمله کرده ایم. این حملات ادامه می‌یابند. نیروهای اسرائیلی برای متوقف ساختن حملات راکتی از خاک فلسطین بالای اسرائیل 5 روز پیش حملات هوایی را بالای غزه آغاز کردند. اردوی اسرائیل میگوید که مراکز فرماندهی حماس، ذخیره‌گاه‌ها و راکت اندازهای این گروه را هدف قرار داده است. محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که دستور یک آتش بس فوری را صادر کند. ناوی پیلی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد مشروعیت عملیات هوایی نظامیان اسرائیل بالای غزه جدن ابراز شک و تردید کرده است. او از هر دو طرف خواسته که از جنگ دست بکشند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. تشکر فراوان که تا حالا با ما بودید. تیم های ملی فوتبال هلند و برزیل امشب برای احراز مقام سومی در جام جهانی 2014 در برابر هم قرار می گیرند. این دیدار ساعت 12:30 دقیقه شب به وقت افغانستان صورت خواهد گرفت. فردا شب مسابقه نهایی میان تیم های ارژانتین و آلمان برگزار می شود و در نتیجه برنده جام جهانی 2014 برزیل مشخص خواهد شد. شنوندگان عزیز با معذرت به دلیل کمبود و وقت این گزارش از نشر بازماند. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسه. برای هر یک از شما عزیزان افطار خوش آرزو میکنم. شاد و موفق باشید. شب خوش. خدا نگهدار.